Radio College Park.
برنامه هفتگی از دانشگاه میلان.
برنامه 29 هم جامعه 16 دی ماه 1384.
برابر با ششم ژانویه 2006.
سلام، من ساناس هستم
و من سعید
و امروز با یه برنامه جدید در سال نو در خدمت شما هستیم.
خیلی خوشحالیم که امروز اولین برنامه رادیو کالج پارک در سال 2006 رو برای شما مژگری میکنیم. خب، به قول خارجی ها وقتی که سال تعدیل میشه همه از همدیگه این پرسند برای امسال چه رزولوشنی دارین یا چی کار میخواییم بکنین؟ شما چه رزولوشنی دارین برای امسال؟
والا من هنوز فرصت نکردم فکر کنم ببینم برای امسال چه هدفی دارم.
من هم اصولا چون اهدافم یا خیلی بلند مدتی که به خودم قد نمیده به عمر خودم یا اینقدر کوتاه مدتی که آردی بهشون رسیدم دیگه هیچ رزولوشنی ندارم برای امسال. امیدوارم که شنوندگان ما رزولوشنای خوبی داشته باشن.
خب امیدواریم که سالتون رو به خوبی شروع کرده باشین. سعید جان تو برای سال نو شب سال نو چیکار کردی؟ برنامه خاصی داشتی؟
والا اینجا معمولا سال نو رو که همه با خانواده‌هاشون هستن، ولی از اونجایی که خب بیشتر دانشجوهایی که اینجا میان خودشون تنها هستن، ما یه سری از بچه‌ها قرار گذاشتیم که مثلا بریم اسکی، ولی امسال نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه زمستون خیلی گرمی داریم و ما رفتیم تو پیست و فقط یه ذره قدم زدیم تو چمنا، بعدش هم برگشتیم، هیچ خبری از برف نبود. ولی خب بد نبود، یه چند روزی فقط استراحت کردیم. حالا هم که دیگه برگشتیم مدرسه و مدرسه هم خالی چون تعطیل هنوز، ولی به هر حال دوستان هستن و اینجا با هم میچرخیم. امروز هم مثل همه هفته ها با یک سری از برنامه‌های متنوع و بسیار جالب در خدمتتون هستیم که تک تک به معرفی اونها خواهیم پرداخت.
خب حالا بذار بریم سراغ برنامه اول. برنامه اول یه موسیقی سنتی هستش که بچه‌ها توی شب یلدا اجرا کردن و فکر می‌کنم که تو بتونی بهتر راجبش توضیح بدی.
بله، برنامه شب یلدا برنامه‌ای بود که توسط IGSF تقریباً 2-3 هفته پیش برگزار شد و یک عده از دوستان ما که موسیقی سنتی کار میکنن اومدن اونجا و برای ما دو قطعه بسیار زیبا رو اجرا کردن که فکر میکنم در برنامه امروز یکی از اون قطعات رو شما گوش خواهید داد. من اسم بچه های نوازنده رو میگم که بعد با هم گوش میکنید برنامه شون. افشین ستار میزد، امید سنتور و اشکان هم دف میزد و هم خواننده برنامه بود. پس میریم که با هم گوش بکنیم به این قطعه بسیار زیبای موزیک سنتی که در شب یلدا اجرا شد. با هم گوش بکنیم.
Yeah.
قطعه زیبا رو که کار افشین و امید و اشکان بود شنیدیم. خیلی ممنون از افشین، امید و اشکان که این قطعه زیبا رو تو شب یلدا اجرا کردن. در ضمن در برنامه 18 هم یه قطعه پخش شد که افشین و امید به همراه یه سری از بچه‌های دیگه این قطعه رو اجرا کرده بودن.
خب در ادامه برنامه جدیدی که اضافه شده به رادیو کالج پارک آشنایی با دانشگاه‌های مختلف است، امروز دوستان ما در رادیو کالج پارک یک مصاحبه تلفنی رو با دوستمون در دانشگاه MIT انجام دادن به نام هجیر که در مورد دانشگاه MIT برای ما صحبت میکنه و سعی میکنه ما رو آشنا کنه با دپارتمان‌ها و برنامه‌های مختلفی که در اون دانشگاه است. البته از اونجایی که این مصاحبه به صورت تلفنی انجام شده ممکنه که کیفیتش خیلی خوب نباشه، ولی به هر حال حتماً مطالب جالبی داره که حتماً کمک خواهد کرد به همه ما برای آشنایی با این دانشگاه. با هم گوش می‌کنیم.
من به تازگی دکترام رو در رشته مدیریت از دانشگاه MIT تموم کردم و الان ریسرچر هستم در دانشگاه MIT. میخواستم راجع به این دانشگاه و شهر بوستون که دانشگاه MIT روش واقع شده با تون صحبت بکنم. شهر بوستون در شمال شرق آمریکا حدود 4 شده و از شهرهای فرهنگی و خیلی قدیمی آمریکا به حساب میادش. به همین جهت شهر بوستون محیط فرهنگی خیلی غنی و فعالی داره و کلی برنامه‌های جالب از موسیقی و کارهای هنری و اینها توش به طور معمول جریان داره. همه اینا باعث میشه شهر بوستون خیلی شهر جذابی باشه برای دانشجوها و چندین دانشگاه هم تو این شهر هست، از جمله MIT، هاروارد، بوستون یونیورسیتی، نورث ایسترن، تافتس، که همه دانشگاه‌های نسبتا خوبی به حساب میان و باعث میشه شهر جمعیت جوان و نسبتا سرزندهی داشته باشه. از طرف دیگه هوای بوستون هوایی که در زمستون‌ها نسبتا سرد میشه به خاطر موقعیتش توی شمال بودنش و میتونه کاملا سرد و سوزناک باشه به خاطر اینکه خیلی بادهای سردی داره اینجا، ولی در طول تابستون و بهار و پاییز هوای معقول و خوبی داره و اینجا کلی مردم روی رودخونه‌ای که توی شهر میگذره به قایق سواری و اینها میپردازن و کلن شهر خیلی سرزندهیه. MIT در کنار همین رودخونه چارلز که از وسط شهر بوستون در پیشه قرار داره و از دانشگاه‌های نسبتاً جدیدتر این ایالت ماساچوست به حساب میاد، حدوداً 120 سال خدمت داره. با این وجود خودش رو تبدیل کرده به یکی از مهمترین و معروفترین دانشگاه‌هایی که در رشته‌های مهندسی فارغ التحصیلاشون توی صنایع مختلف فعال هستن. خصوصاً MIT توی مهندسی برق و کامپیوتر شناخته شده هستش، علاوه بر این توی مهندسی‌های دیگه و علوم پایه خصوصاً فیزیک و ریاضی و شیمی به خوبی شناخته شده. در این حال MIT دانشکده مدیریت و دانشکده علوم انسانی هم داره که کوچیک‌تر هستن، ولی اینا هم هر کدوم تو هر رشته‌ای که فعال هستن کاملا در دنیا شناخته شدن و عملکرد خیلی خوبی دارن. محیط خود MIT محیط دانشجویی خیلی خوبی داره، میتونم مقایسهش بکنم در مقیاس آمریکا با شریف به خاطر اینکه خیلی دانشجوهای قوی میان اینجا و جو خیلی فعال و نظر فکری غنی هستش و خیلی از این جهت جذاب هست. در این حال یه نکته خوب دیگه هم که هست حضور دانشگاه‌های دیگه و دانشجوهایی که از دانشگاه‌های دیگه هستن در این محیط هستش. مثلا MIT و هاروارد با هم دیگه یک برنامه دارن که دانشجوهای هر کدوم از این دو تا دانشگاه میتونن برن به اون یکی دانشگاه و از اون یکی دانشگاه کلاس بردارن بدون اینکه هیچ پول اضافه‌ای لازم باشه بدن. این باعث میشه عملا ما به تمام منابعی که در دانشگاه هاروارد هست دسترسی داریم و اونها هم به تمام منابع توی دانشگاه MIT که این دو تا خیلی با هم جفت و جور میشن، برای اینکه هاروارد توی یه سری رشته‌ها خیلی قویه و MIT توی یه سری رشته‌ها دیگه. درنتیجه منابع خیلی خوبی در این زمینه توی دانشگاه MIT وجود داره. توی دانشگاه MIT هر سال حدود 5 تا 7 نفر 10 نفر مکسیموم دانشجوی ایرانی وارد دانشگاه میشن. عملا حدود 22 نفر در نتیجه الان دانشجوی ایرانی که از ایران اومدن در رشته های مختلف توی دورهای فوق لیسانس و دکترا مشغول به تحصیل هستن. دانشجوی نسل دومی ایرانی که از خانواده ایرانی مقیم آمریکا میان تعدادشون بیشتره و بیشتر اونها هم دانشجوی آندرگرد یا لیسانس هستن. منتها میزان همکاری و کار گروهی بین دانشجوهای لیسانس و دانشجوهای فوق لیسانس و دکترای یه ذره کم هستش، در نتیجه خیلیشون رو منم شخصا نمی‌شناسم. حد می‌زنم حدود 40 تا 50 نفر دانشجوی لیسانس هم از نسل دومی ایرانی توی MIT باشن. توی MIT دو تا دونه گروه دانشجویی ایرانی وجود داره، یکیش گروه Persian Students Association یا شورای دانشجویان ایرانی هستش که این گروه بیشتر به کارهای فرهنگی و برنامه‌های جشن‌های مختلف و سال نو و اینا می‌پردازه. گروه دیگه یه که هست Iranian Studies Group یا گروه مطالعات ایرانی، اون هم به کارهای تحقیقاتی و برگزاری سخنرانی‌های مربوط به موضوعاتی که مربوط به ایران و ایرانی‌ها میشه مشغول هستش. در مجموع توی کل بوستون و محوطه اینجا هم حدود 5000 نفر ایرانی، شاید یه ذره بیشتر شاید یه ذره کمتر، زندگی می‌کنن. اکثر اینها آدمای نسبتا تحصیل کرده‌ای هستن که توی شغل‌های پروفشنال به شغل‌های مختلفی مشغولن و اینجا یه Iranian Association of Boston، کانون ایرانیان بوستون هستش که از کانون‌های خیلی فعال ایرانی در آمریکا به حساب میاد و کلی برنامه‌های جالب می‌ذاره و این ایرانی‌ها رو دور هم جمع می‌کنه. در نتیجه کسایی که میان اینجا خیلی احساس غریبی نمی‌کنن در مجموع و من می‌تونم بگم که بوستون یکی از بهترین شهرهاییه که دانشجوهای ایرانی که می‌خوان از ایران بیان و توی آمریکا تحصیل بکنن می‌تونن بهش بیان و سعی بکنن که از دانشگاه‌های اینجا استفاده بکنن. خب فکر میکنم که نکات مثبت زیادی راجع به MIT فکر کردم، ولی خب هیچ جایی به اشکال نیستش. فکر میکنم یکی از اشکالات اصلی MIT هم اینه که جوش خیلی فرخونی به حساب میادش، یعنی که اینجا خیلی وقتا فعالیت های فوق برنامه و تفریحی فدای درس و ساعت های دراز درسی میشه و فشار کاری روی بچه ها خیلی زیاده، به طوری که خیلی ها توی سال اول واقعا خسته میشن و از انرژیشون کم میشه. این شاید یکی از مهمترین اشکالات اینجاست. نکته دیگه هم اینه که زمستون های بوستون میتونه خیلی سرد باشه و کسایی که آب و هوای سرد ایمنی خوبی ندارن ممکنه چندان خوشحال نباشن که بخوان توی بوستون بمونن. خلاصه اینم نکات منفیه که کم و بیش وجود داره در مورد MIT. امیدوارم که این معرفی کوتاه براتون جالب بوده باشه و روز خوبی برای شنوندگانتون آرزو میکنم.
خب با تشکر از هجیر که این اطلاعات مفید رو راجع به دانشگاه MIT برای ما تهیه کرد. در ضمن شما اگه دانشجو هستید توی دانشگاهی و میخواید راجع به دانشگاه خودتون یه سری اطلاعات به بقیه بدید، میتونین با ما تماس بگیرید و از این طریق میتونیم یه برنامه تهیه کنیم راجع به دانشگاه شما و یه سری اطلاعات مفید راجع به دانشگاهتون به بقیه بدیم.
حالا این برنامه رو یا میتونین خودتون برای ما ضبط کنین بفرستین، یا اینکه به هر حال ما هماهنگی انجام میدیم و برنامه رو ضبط خواهیم کرد. قسمت بعدی برنامه اخبار DC هست. ولی قبل از اینکه به اخبار DC بپردازیم، یه سری اخبار کلی من خدمتتون بگم در مورد نمایشگاه الکترونیکی هست که الان در لاس وگاس شروع شده، کانسومر الکترونیک شو هست در لاس وگاس، از دیروز پنج شنبه شروع شده و تا یک شنبه هشتم ادامه پیدا میکنه که میتونید برید وبسایتش رو چک کنید. آدرسش هست www.cesweb.org که میتونید برید و اونجا اطلاعات مربوط به این شو رو ببینید. در ضمن یکی از کمپانی‌ها که جاش خیلی خالی هست در این نمایشگاه کمپانی اپل هست که خودش ظاهراً بعد هفته آینده در سان فرانسیسکو یک نمایشگاه جداگانه خواهد داشت. این مربوط به اخبار کلی بود، اما مثل هر هفته اخبار DC رو هم که از طریق دوستمون امیرعلی میشنویم و در مورد اخبار DC هم من بعد از اون یه سری اخبار دیگه هم بهش اضافه میکنم که بعدش گوش خواهیم داد. میریم که با هم گوش کنیم اخبار DC رو.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن DC رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر باز هم در مورد هفته رستوران ها یا رستوران ویک در شهر واشنگتن DC. هفته بعد یعنی از دوشنبه 9 ژانویه تا یک شنبه 15 ژانویه بسیاری از رستوران های بسیار خوب شهر واشنگتن DC در این برنامه رستوران ویک شرکت میکنن. در این هفته این رستوران ها غذای خودشون رو در ناهار که شامل 3 قسمت غذا یا 3 کورس غذا برای قیمت $20 و شامشون رو هم برای قیمت $30 میفروشن که شام هم شامل 3 قسمت یا همون 3 کورس غذاست. برای اطلاعات بیشتر و برای دیدن لیست رستوران هایی که در این برنامه شرکت میکنن میتونید به آدرسی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد یک نمایشگاه ماشینه که در شهر واشنگتن DC برگزار میشه. اتوشو امسال از تاریخ 24 ژانویه یعنی روز سه‌شنبه تا 29 ژانویه یعنی یک شنبه در مرکز کانونشن سنتر در شهر واشنگتن DC برگزار میشه. در نمایشگاه ماشین کمپانی‌های مختلف جدیدترین ماشین‌های خودشون رو به نمایش می‌ذارن و برای اطلاعات بیشتر و همچنین تهیه بلیط برای نمایشگاه می‌تونید با آدرسی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی یک یادآوری کوتاهی که جشنواره فیلم‌های فارسی از امروز یعنی جمعه 6 ژانویه در فریر گالری در اسمیتسونیان در واشنگتن DC آغاز میشه و فیلمی که امروز جمعه و همچنین یک شنبه 8 ژانویه نشون داده میشه فیلم زن زیادی ساخته تحمیل میلانیه که فیلم امروزش یعنی 6 ژانویه ساعت 7 بعد از ظهر و این فیلم در روز یک شنبه یعنی 8 ژانویه در ساعت 2 بعد از ظهر پخش میشه. آخرین خبر هم یک یادآوری کوتاهه که کنسرت امید، هلن، حبیب و محمد در روز شنبه 14 ژانویه در دانشگاه جورج واشنگتن و دستانان لیزنر برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط میتونید به شماره تلفن 301-365-2429 تماس بگیرید.
با تشکر از امیرعلی که اخبار منطقه واشنگتن دی سی رو برای ما تهیه کرده بود. در ضمن قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعدی که ادامه شعر صدای پای آب از سهراب سپهری با صدای آقای دکتر کریمی حکاک هستش، سعید یه سری اخبار دیگه داره که میخواد اضافه کنه به اخباری که امیرعلی تهیه کرده بود.
بله، حالا نمیدونم یه سریش یکیشو میدونم ولی بقیه‌اشو نمیدونم. خبری که میخوام بگم در مورد کنسرت داریوش هست که فکر میکنم امیرعلی حالا یا هنوز نرسیده بود برای این خبر یا اینکه شاید نبوده، ولی به هر حال کنسرت داریوش روز 21 ژانویه جمعه هست در محل استراثمور توی بتزدا که سالن موزیک اونجا هست. نحوه تهیه بلیط و ایناش هم فکر میکنم توی وبسایت خود داریوش داریوش2000.com اگه برید نوشته چجوری میتونید تیکتاشو تهیه کنید. در این قسمت از برنامه با هم گوش میکنیم آخرین قسمت برنامه رو که شعر صدای پای آب هست با صدای آقای دکتر کریمی حکاک. با هم گوش میکنیم.
از اونجاست که میشه شاعر برای ما افکارش رو در میان بگذاره. حالا دیگه شاعر ما دارای افکاری است که میتونه با ما سخن بگه درباره شون. خانه ای برای خودش ساخته. این خانه فقط یک خانه آب و گل نیست، خانه فکری است. من در این خانه به گمنامی نمناک علف نزدیکم. من صدای نفس باغچه را می شنوم و صدای ظلمت را وقتی از برگی می ریزد و صدای سرفه روشنی از پشت درخت، عطسه آب زهر رخنه سنگ، چک چک چلچله از سقف بهار و صدای صاف باز و بسته شدن پنجره تنهایی و صدای پاک پوست انداختن مبهم عشق، متراکم شدن ذوق پریدن در بال و ترک خوردن خودداری روح. من صدای قدم خواهش را می شنوم و صدای پای قانونی خون را در رگ، زربان سحر چاه کبوترها، تپش قلب شب آدینه، جریان گل میخک در فکر، شیهه پاک حقیقت از دور. من صدای وزش ماده را میشنوم و صدای کفش ایمان را در کوچه شوق و صدای باران را روی پلک تر عشق، روی موسیقی غمناک بلوغ، روی آواز انارستانها و صدای متلاشی شدن شیشه شادی در شب، پاره پاره شدن کاغذ زیبایی، پر و خالی شدن کاسه قربت از باد. من به آغاز زمین نزدیکم، نبض گلها را میگیرم، آشنا هستم با سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت. این آشنایی، این نزدیک بودن به نبض گلها، نزدیک بودن به آغاز زمین و آشنایی با آب و درخت و عادات آنها و سرنوشت آنها جایی است که شاعر رو برای ما به آموزگاری در شناخت طبیعت تبدیل میکنه و از اینجا ما میتونیم بپذیریم که شاعر برای ما سخنانی بگه از موضع دانستگی. روح من در جهت تازه اشیا جاری است. روح من کم سال است. روح من گاهی از شوق سرفش میگیرد. روح من بیکار است. قطره های باران را درز آجرها را میشمارد. روح من گاهی مثل یک سنگ سر راه حقیقت دارد. فراز زیبایی است، کوتاه ولی زیباست، از این که در درون هر کدام از ما کودکی بازیگوش وجود داره و اون کودک بازیگوش است که در نهایت رابطه ما رو با جهان بیرون از خودمون روشن میکنه. از اینجا اگر ببینید اون وقت دوستی معنای دیگر و وسیع‌تری پیدا می‌کنه. من ندیدم دو سه نوبر را با هم دشمن، من ندیدم بیدی سایش را بفروشد به زمین، رایگان می‌بخشد نارون شاخه خود را به کلاغ، هر کجا برگی هست شور من می‌شکفد، بوته خشخاش شستشو داده مرا در سیلان بودن. مثل بال حشره وزن سحر را می دانم، مثل یک گلدان می دهم گوش به موسیقی رویدن، مثل زنبیل پر از میوه تب تند رسیدن دارم، مثل یک میکده در مرز کسالت هستم، مثل یک ساختمان لب دریا نگرانم به کشش های بلند ابری. تا بخواهی خورشید، تا بخواهی پیوند، تا بخواهی تکثیر، تا بخواهی خورشید، تا بخواهی پیوند، تا بخواهی تکثیر. جهان بسیار وسیع است و از این وسعت همه چیزی برای همه کس هست، ولی ما به چی خوشنودیم و ولع چه چیزی رو داریم و بلند پروازی هامون تا کجا ما رو میبره. این بخشی که شاعر خودش رو میگه که خوشبختی او از چه چیزهایی میسر میشه. من به سیبی خوشنودم و به بوییدن یک بوته بابونه، من به یک آینه، یک بستگی پاک قناعت دارم. من نمیخندم اگر باد کنک میترکد و نمیخندم اگر فلسفه‌ای ماه را نصف کند. من صدای پر بلدلچین را میشناسم، رنگهای شکم هوبره را، اثر پای بز کوهی را خوب میدانم. ریواز کجا میروید، سار کی میآید، کپ کی میخواند، باز کی میمیرد، ماه در خواب بیابان چیست، مرگ در ساقه خواهش و تمشک لذت زیر دندان هماغوشی. زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی جذبه دستی است که می جنبد. زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است. زندگی بعد درخت است به چشم حشره. زندگی تجربه شپره در تاریکی است. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی میپیچد. زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست. خبر موش رفتن موشک به فضا، لمس تنهای ما، فکر بویدن گل در کره‌ای دیگر. زندگی شستن یک بشقاب است. زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است. زندگی مجذور آینه است. زندگی گل به توان ابدیت. زندگی ضرب زمین در ضربان دلها. زندگی هندسه ساده و یکسان تنفس هاست. به ناگهان در این فراز طبیعت جان تازه‌ای میگیره. وقتی شما از منظری نگاه بکنید به زندگی که سیبی خوشنودتون بکنه، اون وقت همه چیز زندگی جان داره و زندگی اصلا تبدیل میشه به ساحتی برای تعریف جانداری. چرا جاندار نباشه؟ همه چیز جان داره. از همین جاست که سوت قطاری که در خواب پلی میپیشه مثلا نشانی از زندگی میشه. ضرب زمین در ضربان دلها، یعنی به تعداد همه ما زندگی هست، به تعداد ضربانهای قلب، هندسه ساده و یکسان تنفسات. زندگی از یک سو وسعتی داره که در ذهن ما نمی گنجه و از سوی دیگری جان داره و برای ما سخن میگیره. همه اشیاء اطراف ما جان میگیرند. زندگی خاص انسان و جانور نیست. زندگی موهبتی است که به همه چیزی ارزانی شده. گیرم ما مجال رؤیت زندگی رو در بعضی اشیا نداریم. سنگ زنده است، ولی رشد او با مقیاس میلیون سال، رشد و برآمدن و برافتادن و جوانی و پیری و مرگ او با مقیاس میلیون ها سال سنجیده میشه، نه با مقیاس زندگی های انسانی. این شمول و این جامعیتی که شعر پیدا میکنه دیگه اصلا داشتن وطن و جای خاصی رو برای شاعر بی‌معنا میکنه.
خب با تشکر از آقای دکتر کریمی حکاک به خاطر این برنامه زیبا، در ضمن در انتهای برنامه آدرس وبسایت ما هستش www.radiocp.com
و احیانا اگه بخواین برای ما نامه بنویسید و نظرات خودتون رو بگید، آدرس ایمیل ما هست radio@radiocp.com. در ضمن روی وبسایت ما میتونین کامنت بذارین برای هر کدوم از برنامه‌ها که ما بدونیم احیانا کدوم برنامه علاقه‌مند بیشتری داشته و کدوم برنامه علاقه‌مندان کمتری داشته. امیدواریم که سال نو رو با خوبی و خوشی آغاز کرده باشید و سالی پر از شادی و موفقیت پیش روی شما باشه. به امید همراهی شما در برنامه‌های بعدی رادیو کالج پارک از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
خداحافظ.